أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما درباره حدیث لا تعاد بود. مضمون و سند حدیث رو بحث کردیم و مشخص شد که حدیث لا تعاد شامل متعمد و تارک عامد جز یا شرط صلات نمی شود و تنها شامل ناسی و ساهی می شه. چون گفته شد عدم وجوب اعاده صلات برای تارک عامد خلف فرض لازم میاد، علاوه بر این که حدیث لا تعاد هم انصراف داره به غیر عامد. لذا اونایی که میگن حدیث لا تعاد اطلاق داره و بعد عامد رو از طریق اجماع خارج میکنن، همونطوری که مرحوم میرزا نائینی بیان کرده، این صحیح نیست. اصلا اطلاق منعقد نمی شود تا بعد با اجماع بخواد عامد رو خارج بکنه. و سوال این بود که آیا حدیث لا تعاد مختص ناسی هست یا اینکه شامل جاهل هم می شود. مرحوم نائینی فرمود حدیث لا تعاد مختص ناسیه، شامل جاهل نمیشه. یعنی جاهل تارک جز یا شرط صلات، این باید عرض کنم خدمت شما، تو فرض بر این جاهلی که مکلف است و تارک جز یا شرط بوده، این از اول مکلف بوده به نماز تام الاجزاء و شرائط، و چون نماز تام الاجزاء و شرائط رو انجام نداده لذا کاری نکرده، مثل کسی که اصلا نمازشو نخونده، لذا مورد خطاب اعد یا لا تعد قرار نمیگیره. کسی که فرض کن الان نماز ظهرشو نخونده، بهش نمیگن نماز ظهرتو اعاده کن، چون کاری نکرده تا اعاده کنه. توجه ده، بعد یه نمازی بخونه نقصی داره، بعد بگن اعد. اما این شخصی که جاهل مکلف تارک جز یا شرطه، مثلا چون مکلف به نماز تام الاجزاء و شرائط بوده، یک، و دو، نماز تام الاجزاء و شرائط رو انجام نداده، کاری نکرده تا مخاطب اعد یا لا تعد قرار بگیره. اما ناسی کاری انجام داده، نماز در حال نسیان به هر حال یه نمازی خونده، و ناسی در هنگام نسیان قدرت بر انجام تکلیف بر آنچه که حواسش هست تکلیف نداره. توجه داره، چون جزیا شرط رو اصلا نسیان کرده، در اون حال برش اصلا واجب نیست که بخوان تکلیفش کنن به نماز تام الاجزاء و شرائط، چون تکلیف غیر قادر میشه و تکلیف غیر قادر قبیه. لذا ناسی به تکلیف واقعیش عمل کرده و عرض کنم خدمتتون مشمول لا تعد قرار میگیره. حالا اگر میخواست اعد باشه اعد، ولی مشمول لا تعد قرار میگیره، لزومی هم بر اعاده نداره. توجه دارید. اما جاهل و عالم در تکلیف به حکم شرعی مکلفن. وقتی تکلیف واقعی رو درست انجام نده، در همون حالی که به هر حال جاهل هم هست، مثلا به جزء نماز یا شرط نماز جاهله، این در واقع کاری رو انجام نداده، امتثالی انجام نداده تا بخواد مورد خطاب اعد یا لا تعد قرار بگیره. توجه دارید. در واقع اگر بخواد مثلا خدا شارع مقدس جاهل و مورد خطاب قرار بده، بهش بگه نماز ناقصت را تکرار کن، یا بگه نماز ناقصت را تکرار نکن، اصلا هر دو بی‌معناست. توجه دارید. خب بعد آیه ایروانی مؤلف کتاب اشکال گرفت که با این ریزبینی ها و این تدقیقات عقلی لازم نیست. عرفی اگر بخواییم به این حدیث لا تعاد نگاه بکنیم، میبینیم که میشه درباره ناسی هم همین حرفا رو زد. اصلا اگر به تعبیر اگر بخواییم این تدقیقات عقلی و این ریزبینی های عقلی رو لحاظ بکنیم، باید درباره ناسی هم همین حرفا رو زد، بگیم نمیتواند مورد خطاب عهد قرار بگیره، چون ناسی در حال نسیان مکلف به جز یا شرط فراموش شده نیست، به تکلیف واقعی خودش عمل کرده. خود یه چه معنا داره بهش بگن عملت را اعاده کن؟ پس لا تعاد شامل حال ناسی نباید بشه، در حالی که قطعا میشود. لذا ما باید معانی احادیث رو عرفی ببینیم، نه با دقت‌های عقلی. بنابراین حق مطلب اینه که ما اگر عرفی به حدیث لا تعاد نگاه کنیم، هم شامل جاهل میشود عرفن، هم شامل ناسی میشود عرفن. عرفاً ممکنه شما به جاهلی که مثلا فرض بکنید یه جز یا شرطی از نماز انجام نداده، بهش بگید نمازتو اعاده کن، برای یه کاری کرده دیگه، یه نماز ناقصی انجام داده، به دقت عقلی بله نماز نخونده، ولی عرف وقتی اینو میبینه مثلا نماز خونده ولی حمد سورهشو نمیخونه، این عرف نمیگه این هیچ کاری نکرده، چرا این نماز خونده، اما نماز ناقصی خونده، عرف میگه. لذا میشه بهش بگن نمازتو اعاده کن، یا میشه بهش بگن نمازتو اعاده نکن. توجه دارید؟ یا حتی بعضی اشکال گرفتن اعاده به عنوان صلات نسبت داده شده و صلات به هیئت صلات اطلاق میشه. لذا عرض کنم خدمت شما صلاتی انجام داده. چرا؟ صلات انجام داده. میشه به جاهل بگن نمازی که خوندی همین هیئت صلات ناقصی که به جا آوردی به شکل صحیح اعادش کن، اشکالی پیش نمیاد. پس فتحصل مما ذکرنا که حدیث لا تعاد همونطوری که شامل ناسی میشود، گفتیم شامل عامد نمیشود، تارک عامد شامل عرض کنم ناسی میشه، ساهی میشه، شامل جاهل هم میشود. سوال بعدی که طرح شد این بود که آیا حدیث لا تعاد شامل جاهل قاصر و مقصر هر دو میشه؟ همه فقها گفتن شامل جاهل قاصر میشه، بس در جاهل مقصر. مرحوم آیت الله خویی در مستند فرمودن که شامل جاهل مقصر نمیشه. چرا؟ چون لا تعاد ناظر به تارک جاهل معذور، جاهل مقصر معذور نیست، عذری در جهلش نداره، تکلیف واقعی بر ذمه‌اش قرار داره. باز ایروانی میگه که حق مطلب آن است که هیچ فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نیست، به هر حال بعد از کشف خلاف باید هر دو اعاده کنن. اگر اعاده نماز برای جاهل قاصر بی‌معناست، برای مقصر هم بی‌معناست. اگر کشف خلاف کردن اعاده باید، اگر کشف خلاف نشد خب باز فرق نمی‌کنه. اگر کشف خلاف کردن خب هر دو اعاده کنن، اگر کشف خلاف نکردن هر دو اعاده نمی‌کنن. توجه دارید؟ وقتی جاهل قاصر و مقصر جهل مرکب داشته باشن، البته میدونید جهل مرکب وقتی داشتن یقین به امتثال نماز کامل دارن، یعنی یقین دارن که نماز، چون جاهل مرکب میدونید جاهلی است که هم جهل به واقع داره هم نسبت به جهل جهل داره. جاهل قاصر و جاهل مقصر اگر جهلشون مرکب شد، یقین به امتثال نماز کامل دارن، وقتی یقین به امتثال نماز کامل داشته باشن، اعاده نماز براشون دیگه بی‌معناست. بگید نماز تو اعاده کن، جهل جهل مرکب داره. اما جاهل بسیط چون به جهلش التفات داره بحثش فرق داره. جاهل مرکب التفاتی نداره، اما جاهل یقین داره به امتثالش، اما جاهل بسیط التفاتی به جهل داره، جاهله ولی به جهلش هم توجهی داره، توجه داره. بله علامه الا ان یقال که بگیم جاهل مقصر جهلش از سنخ جهل بسیطه نه مرکب، به جهلش التفات داره یا لاقت تردیدی در خودش راه داره، لذا اعاده لازم داره چون یقین به صحت نمازش نداره. ولی من این نکته رو قبول ندارم. به نظر من چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، هر دو میتوانن جهلشون بسیط باشه، میتوانن جهلشون جهل مرکب باشه. اگر جهل مرکب باشه خب دیگه یقین داره به امتثال، التفاتی به جهلش نداره، یقین داره نماز کامل انجام داده، خب دیگه اعاده بکن یا نکن دیگه معنا نداره. اما وقتی جهل بسیط پیدا کرد التفات پیدا میکنه به جهلش، توجه دارید. ولی عرض کنم خدمتتون از یک راه دیگری ممکنه جهل مقصر رو بشه خارج کرد، توجه دارید. لذا یه استدلال دیگری اینجا ذکر کردن، میگن اگر لا تعاد شامل جهل مقصر باشه یلزم که احکام بین عالم و جاهل مشترک نباشد، یعنی احکام مختص عالمان باشن. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو، توجه دارید. دوباره استدلال رو عرض میکنم، من این بحث الان تمام میکنم بعد خدمت دوستان هستم اگر سوالی دارن. الان عرض بنده رو بگیرید. استدلال اینطوری شده که اگر حدیث لا تعاد شامل جاهل مقصر بشود، چون جاهل قاصر رو که قبول دارن، جاهل مقصر اگر مقصر رو شامل بشه لازم میاد که احکام مشترک بین عالم و جاهل نباشه، یعنی احکام مختص عالم باشه. لکن طالبات پل مقدم مثل رو در جای خودش ثابت شده که احکام مشترک بین عالم و جاهله، احکام شامل جاهل هم میشه، توجه ده. خب پس بنابراین قاعده لا تعاد شامل جاهل مقصر نمیشه چون احکام بین جاهل و عالم مشترکه. اینجا اشکالی رو آیه ایروانی مطرح میکنه، میگه بله قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل قاعده عامیست و درسته، اما با اطلاق لا تعاد تخصیص پیدا کرده. لا تعاد اطلاق داره، شامل جاهل قاصر و مقصر هر دو میشه و قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو تخصیص میزنه. عمومیت قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو تخصیص میزنه، همونطوری که تو بحث جهر و اخفا داریم که شامل جاهل میشه دیگه، یا قصر و اتمام داریم که شامل جاهل میشه. یعنی اگر فرض کنید یه جاهلی به جای جهر اخفا انجام داره، به جای اخفا جهر رو انجام داره، یا به جای قصر اتمام، یا به جای اتمام قصر رو. البته در بحث قصر و اتمام گفتن اگر به جای وظیفش قصر اتمام انجام داد در این فرض دیگه اعاده لازم نداره، یعنی به جای قصر تمام خونده. اگر نه وظیفش تمام بوده قصر خونده، این باید اعاده کنه. مثلا شما فرض کنید مقلد امام هستید که در هر سفری ولو کثیر السفر نماز تو قصر میخونی، حالا بعد مقلد مثلا مرجع دیگه ای شدید که میگه نه از سفر اول قصد سفر دوم به بعد اگر سفر مقدمه شغلت بود تمامه، باید تمام نمازهای قصرت رو اعاده کنی. قاضی لا تعاص شامل حالش نمیشه، یا حتی قانون همین قصر و اتمام شامل حالش نمیشه. اما اگر نه وظیفت تمام، وظیفت قصر بوده و تمام خوندید، گفتن نه اعاده لازم نیست. توجه دارید این شارع در واقع تخفیف دادی، عمل نقصتو میپذیره. توجه دارید؟ پس بنابراین حدیث لا تعاد فی نفس شامل حال جال مقصر میشه، ولو قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو داریم، ولی اطلاق لا تعاد تخصیص میزنه عمومیت اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو. بله، یه نکته اینجا هست و اون این که اجماع داریم بر لزوم اعاده جاهل مقصر، چون اجماع فقط در مسئله جهر و اخفاد و قصر و اتمام هست که عرض کنم اشتراک احکام بین عالم و جاهل را تخصیص زده. غیر از این دو مسئله جهر و اخفاد و قصر و اتمام دیگه مسئله دیگه ای نداریم. بنابراین اجماع میگوید اگر جاهل مقصری خلاصه مثلا حمد و سورش رو نخون، این باید نمازش رو اعاده کنه و شامل حال لا تعاد نمی شود. پس خلاصه بحث تا اینجا این شد که حدیث لا تعاد شامل عامد تارک عامد نمیشه، شامل ساهی ناسی میشه، شامل جاهل قاصر میشه، شامل جاهل مقصر نمیشود. اینو حالا چون قبلا هم بحث شد، ولی من لازم بود که یک به هر حال جنبندی خدمتتون داشته باشم. یه تتمه از این عبارت هم مانده، بذارید اینو من بخونم بعد دوستان اینجا سوالاتشو بفرمایید. فرمود عجل بله الفرق بینهما یظهر فی الجاهل البسیط. خوندیم این عبارات رو، جاهل بسیط به معنی متردد. بله یه فرقی هست بین جاهل قاصر و مقصر که ظاهر میشه در جاهل بسیط به معنای متردد، چون جاهل بسیط التفات جاهله ولی التفات به جهلش داره، ولی جاهل مرکب جاهل التفات به جهلش هم نداره، یقین داره به امتثال. اما جاهل بسیط متردده. فان المقصر یلزمه تعلم، مقصر تعلم لازم دارد او رو، به خلاف القاصر، یعنی مقصر لازمه یاد بگیره، جاهل مقصر لازمه بره یاد بگیره، اما جاهل قاصر نه بیچاره قاصر. فانه لا یلزمه. توجه داری؟ اگر لازم باشه یادگیری که دیگه جاهل قاصر نیست، و الا لم یکن قاصرن، اگر لزوم یادگیری بر جاهل قاصر بود که دیگه جاهل قاصر قاصر نبود. الا ان اعظم مطلب آقل لا ربط له به ما نحنفی. میگه این ربطی به ما نحنفی البته نداره، یعنی از این نمیشه استفاده کرد که جاهل، یعنی اینطور کسی بگه جاهل قاصر، جاهل مرکب، جاهل مقصر، جاهل بسیطه، لذا یادگیری بر جاهل مقصر لازمه، پس بنابراین قاضی لا تعاد شامل حالش نمیشه، اما شامل حال جاهل قاصر میشه چون جاهل مرکب هست. نه اینطور نیست، یعنی چون هر جا هم جاهل قاصر هم مقصر هر دو میتونن بسیط یا عرض کنم مرکب باشن. بعد میگه وقد یقال به عدم شمول للجاهل المقصر به تقریب ان الحدیث لو شمله او کما شمله یا شمل القاصر یلزم اختصاص و احکام به خصوص عالمین به ها و با خلف و فرزن ضرورت الاشتراک. ممکنه کسی این اشکار رو بگیره، بگه که حدیث لا تعاد شامل حال جاهل مقصر نمیشه. چرا؟ چون اگر حدیث شامل حال جاهل، حدیث لا تعاد شامل حال جاهل مقصر بشود، کما شامل القاصر، همونطوری که شامل جاهل قاصر شده، لازمش اینه که احکام اختصاص پیدا کنن به خصوص عالمین به احکام، یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهل نباشد. واقع خلف و فرضه، خلاف فرضه، ضرورت الاشتراک، چون ضرورت اشتراک مستلزم خلف فرضه، چون اشتراک احکام بین عالم و جاهل یه امر ضروری است، در جای خودش هم البته تبیین اثبات شده. این وقد یقال و فی جواب میده بله همچه قاعده داریم، قاعده هم عمومیت داره ولی میتونه با اطلاق حدیث لا تعاد تخصیص پیدا کنه. ان عدم الاشتراک لا محذور فی بعد دلالت دلیل علی، دلیل چیه؟ و هو اطلاق حدیث لا تعاد. میگه عدم اشتراک در ما نحن فی ها، که بگیم عرض کنم در ما نحن فی شامل حال جاهل نمیشه، یعنی در واقع تخصیص زدیم قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل با چی؟ بعد دلیلی که دلالت داره بر این عدم اشتراک. اون دلیلی که دلالت داره بر عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل چیه؟ و اطلاق حدیث لا تعاد. حدیث لا تعاد اطلاق داره. کما لم یکن فیه محظوران فی مثل مسئله الجهر والاخفات والقصر والتمام، همونطوری که میفرماید لم یکن فی محظوران، کما این که نمی باشد در این عدم اشتراک محظوری در مثل مسئله جهر و اخفات و قصر و تمام. الا ان عدم وجوب الاعاده، یعنی اگر کسی به جای جهر اخفات خوند یا به جای اخفات جهر خوند، لازم نیست نمازشو اعاده کنه، جاهله بعدا انکشفه، حالا چه جاهل قاصر یا مقصر، بعد که انکشفه لازم نیست نماز اعاده کنه. یا اگر به جای تمام نماز، به جای قصر نماز تمام خوند، باز اینم اعاده لازم نیست، اما برعکسش لازمه ها. بله، بنابراین لذا اگر کسی آدم ندونست که تکلیفش قصر یا تمام هست، نماز اگر تمام بخونه بعد انکشفه که وظیفش قصره، این لازم نیست اعاده کنه، ولی اگر وظیفش تمام بود ولی قصر بخونه اعاده لازم. اینجا فهمه الا ان عدم وجوب الاعاده لعله من باب الاکتفا به ناقص ان تام، یعنی شارع مقدس اکتفا کرده به عمل ناقص، به صلات ناقص از صلات تام فی مقام الامتثال، در مقام امتثال آنی انجام ده باشد. توجه دید، مثل این که فرض کنید مولا به عبدش میگه که یه غذای مثلا خوشمزه‌ای بیار من بخورم، بعد یه غذایی میاره مثلا حالا بد نیست، خوشمزه هم به اون صورت نیست، بعد مولا اون میخوره میگه خب باشه دیگه آوردی دیگه، حالا کامل نیست، تام نیست، اونی که من میخواستم نبود، ولی دیگه به هر حال شکم من رو سیر میکنه، دیگه نیازی نیست که دوباره بری غذای لذیذی بیاری. در مقام امتثال اکتفا میکنه به ناقص، به ناقص ان تام، ولیس من باب اختصاص الحکم ابتدا بالعالم، نه این معنیش نیست که حکم اختصاص پیدا کرده ابتدا به عالم، نه این مورد، مورد در واقع خاصی است، ابتدا از باب اختصاص حکم عالم نبوده. و علیه فدعو الشمول الجاهل المقصر امر وجیه، بنابراین میشه گفت که حدیث لا تعاد شامل حال جاهل مقصر میشود، یعنی اگر ادعا کنیم شمول قاعده لا تعاد حتی جاهل مقصر رو، این یک امر، یک ادعای موجهی هست، بی ربط حرف نزدیم. موجه این بیشتر به نظر از فرهنگ غرب آمده، غربی ها تعبیر جستیفاید دارن، جستیفیکیشن یعنی توجیه، اونا خیلی دنبال اثبات با برهانی نیستن، آرگیومنت نیستن، بیشتر اونا دنبال اینه که توجیهی برش باشه که عقلا به ما هم عقلا اون رو بپذیره. حالا بعد میگه لولا شبهت الاجماع البته علا عدم معذوریت جاهل المقصر مناز ناحیه، اگر شبهه اجماع نباشد بر این که جاهل مقصر از این ناحیه معذور نیست. ممکن اونو یه در مواردی جاهل مقصر رو هم شارع معذور بکنه، کمان که تو بحث جهر و اخفاد معذور کرده، توجه ده. برای اینکه یعید الاجماع، معید این اجماع، حکم علما است به تخصیص معذوریت الجاهل به خصوص مسئله جهر و اخفاد و قصبت تمام و لاغی. یعنی اجماع گفته جاهل قاصر و مقصر معذورند در مسئله جهر و اخفاد و قصر و تمام، خلاص. پس وقتی اجماع بر اینه، یعنی اجماع بر اینه که جاهل مقصر من هذه ناحیه معذور نیست، یعنی در ما نحن فی معذور نیست. فان ذالک یدل علی عدم معذوریتی فی غیر ذالک، یعنی این اجماع دلالت می کند، این حالا یا بگید اجماع یا بگید حکم، نگو یا اید الاجماع حکم، یا بگید حکم علما یا اجماع دلالت داره بر عدم معذوریت جاهل مقصر فی غیر ذالک، در غیر این مسئله جهل و اخفاد و قصر و تمام. پس فتحصل من ما ذکرنا که حدیث لا تعال شامل حال عرض کنم جاهل مقصر نمی شود، به همین دلیل اجماع و حکم علما که گفته شد. خب حالا دوستان سوالاتونو بفرمایید. بحث میخوایم بریم وارد مسئله ششم بشیم. سوالی هست بفرمایید. من صداتونو ندارم، خیلی صدا ضعیف. بذارید میکرون بلنگوی اینو، چون من این دستگاه خودم نیست.
صدا هست؟
الان بفرمایید. الان بفرمایید.
هستم.
بله بله بفرم.
استاد یه سوال.
بفرمایید. صدا تو قطع شد. این سوالی که اینجا نوشتید که جاهل مقصر نمیتونه جهل مرکب داشته باشه، یعنی همیشه جاهل مقصر جهلش بسیطه، چون همیشه احتمال میده که اشتباه داره انجام میده. ببین جاهل مقصر نه، میتونه به نظر من جاهل مقصر جاهل بسیط یا مرکب باشه، اما کوتاهی کرده در مبادی یاد گرفتن، کوتاهی کرده. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید بعد میرفته پیش علمای باسواد، کوتاهی کرده رفته پیش افراد بیسواد، بعد خب کوتاهی کرده دیگه مقصره، بعد به یه جهل مرکبی هم رسیده، یعنی یقین داره این کارش درسته، مثل مثلا منافقین، مثل همین احمد الحسنی ها، همین یمانی ها، این جهلشون مرکبه، یعنی ذره ای تردید نداره که بعد از احمد اسماعیل یمانیه و بعد ازش تبعیت بکنه. نماینده امام زمانه، هیچ تردیدی هم نداره. اما جوهل مخسر هست، برای اینکه رفته پیش یک عده آدمای بی سواد و اونها رو پذیرفته. اگر میرفت سراغ افراد عالم با سوادی که به هر حال تسلط بیشتر به منابع دارن، این انحراف فکری براش پدید نمی اومد. جاهل مقصر، مقصر وصف جاهله یا قاصر، اما مرکب و بسیط وصف جهله. بنابراین به نظر من هم جاهل قاصر هم مقصر هر دو میتونه بسیط یا مرکب باشه. حالا اگه سوال دیگه هست بفرمایید. خب مسئله ششم، معذوریت العامد فی بعض الحالات هست. معذوریت العامد فی بعض الحالات، مسئله ششم اینه که حدیث لا تعاد گفتیم قبلا که شامل عامد نمیشه، حالا میخواد بگه شامل عامد میشه، اما این تناقض با کلام قبلی نداره. مقصود اینه که عامد یه وقت عامد معذوره، یه وقت عامد غیر معذور. لا تعاد شامل مکلفی که عامد معذور است میشود، اما شامل عامد غیر معذور نمیشه. توجه دارید، یه خللی در شرط یا جزء نماز عامدانه انجام داده، شرط رو انجام نداده، جزء رو انجام نداده، خللی ایجاد کرده در نماز، اما با عذر. آقا تو قبلا گفتی که حدیث لا تعاد انصراف داره به غیر عامد، یعنی شامل غیر شامل عامد نمیشه، فقط حدیث لا تعاد غیر عامد رو میگیره. میگه بله انصراف درسته، اما انصراف منظور انصراف ایست که شامل عامد غیر معذوره، یعنی عامد معذور داخله و انصراف نداره از لا تعاد. مثلا فرض کنی شخص اعتماد کرده به عدالت امام جماعتی، بهش اقتدا کرده، خب در این اقتدا دیگه حمد سوره رو نخونده، بعد معلوم شد عجب چه امام جماعت فاسقی بود، امام جماعت امام جمعه کافری بود. بنده خدا نبی امام میخواست غیبت بکنه، میگفت امام جمعه کافری بود، میخواست غیبت امام جمعه نشه، امام جمعه کافری بود، اینطوری اونطوری. خب این حمد سوره رو نخونده دیگه، عمدن هم نخونده، ترک حمد و سورش عمدیه، اما داره عذره. یا مثلا به کسی اقتدا کرده که نماز نافله میخونده، گمان میکرده نماز واجب، یا در رکعت دوم نماز فراداش به جای حمد و سوره تسبیحات اربعه رو خونده، خیال کرده رکعت سومه، عمدن حمد و سوره رو ترک کرده. ترک ترک عمدیه ولی معذوره. آیا این نوع نمازها مشمول لا تعاد میشه یا نه؟ میگه بله مشمول لا تعاد میشه و اعاده هم لازم نیست. ذکرنا ان الحدیث لا یشمل العامد، گفتیم که حدیث لا تعاد شامل حال عامد نمیشود، اما حالا به نستدرک الان میخوام یه خلاصه عدولی بکنیم، استدراک بکنیم، خلاصه از موضع خودمون یک کمی دست برداریم. خب داره گفت حرف مرد یکیه، گفت نه از حرف مرد دوتاست، حالا میخوایم حرف دیگه ای بزنیم، یعنی طلب درک بکنیم، استدرک یعنی طالب درک دقیق تری و عمیق تری هستیم الان و میگیم که ان الحدیث یشمل العامد فیما اذا کان اخلاله العمدی ان عذرن، در مواردی که اخلال عمدی از روی عذر باشه. بعد مثال میزنه کما لب اقتدا به شخص به اعتقاد انه عادلون با ترک قرائت الحمد و سوره، حمد سوره تو ترک کرده عمدن، توجه داری این ترک قرائت الحمد و سوره عمدن آمدن، این قید آمدن بیاد خیلی خوبه. ثم تزعم انه فاسق ان ترک القراءه في هذه الحاله عمدي الا انه عن عذر حيث تخيل عداله الامام و تحمله القراءه، خیال کرده امام عادله و قرائت رو هم کرده بر او، یعنی بر عهده او گذاشته. و هكذا لو كان المكلف يصلي منفردا فاتى في الركعه الثانيه به تسبیحات به تخیل انا رکت و سالسه، مکلب نماز فرادا رو بخونه و در رکت دوم تسبیحات اربعه رو میخونه، خیال میکنه که رکت سومه، همدن تر کرده. من یعنی بگم خدمتتون روایتی صحیحی است از نبی گرامی اسلام که فرمود اگر میخواید هر بلیه آسمانی و زمینی از بین برود سراغتون نیاد، در امان باشید. خیلی حدیث عجیبی است، میفرماید که بعد از هر نماز واجب 30 بار تسبیحات اربعه رو بخوانید. تسبیحات اربعه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و اکبر ستون چارگانه عرش الهی هم. مثال بعدی وقت داده شخص به تخیل افتاد، نه اینکه حالا به جا حمد سوره تسبیحات اربعه رو بخونید بعد از نماز، وقت داده شخص به تخیل انه یصلی فریضه فتضع انه یصلی نافلته، خیال پشتری کسی نماز خونده اقتدا کرده، خیال کرده نماز واجبه در حالی که نماز مستحبی میخونده. فان الصلاه محکومه فی الحالات المذکوره بالصحه، همین نماز درسته از الخلال اما من ناحیت نیت الاقتداء به من لا یسر اقتداء به او من ناحیت ترک قرائت عن حمد و اختیار و کلام لا یزر قاعدت لا تعاب. ثم ان الوجه فی شمول الحدیث حالت ترک العمدی عن عذر هو انما تقدم من وجهین سابقین، من الوجهین سابقین. بله دلیل ما که میگیم حدیث شامل حال ترک عمدی ان عذرن می شود همون دلال قبلی لعدم شمول حالت العمد لا یعمل حالت المذکوره، دلیلی که گفتیم شامل حالت عمد نمیشه شامل حال این حالت مذکوره یعنی عمد ان عذرن نمیشه. فالمنافات مع جزئیت الجزء او شرطه لا تلزم، کما ان الانصراف مدعی لا اعتمانا، کما اینکه انصراف مدعی چون فرض اینه جزئیت جزء و شرطه شرط منافات نداره، هم جزئه هم شرطه، اما اینجا عذری داره که ترک کرده. اون که گفتیم لازم بیاد اصلا جز جز نباشد شرط شرط نباشد، منظور این مواردی نیست که ان عذرن هست. انصراف ادعا شده انصراف المدعا هم این لایت مهانا اینجا تمام نیست، چون انصراف ناظر به عرض کنم ترک عمدی غیر معذور بود. خب مسئله هفتم، مسئله هفتم عرض کنم خدمتتون، هل تختص القاعده به حالت الفراق؟ خب بدون شک حدیث لا تعاد ناظر به مکلف تارک جز یا شرطی است که بعد از نماز و فراغ از عمل متوجه خلل بشه، یعنی میفهمه خللی در نمازش اتفاق افتاده بعد از نماز بفهمه. حدیث لا تعاد میگه لازم نیست اعاده کنید در اون موارد خاص، اما اگر مکلف در بین نماز متوجه شد که شرط یا جزئی رو انجام نداده باز مشمول حدیث لا تعاد میشه. یه دیدگاه اینه که میگه نه، حدیث لا تعاد تنها شامل بعد الفراغ است، چون در حدیث لا تعاد تعبیرش لا تعاده، اعاده ناظر به کسیه که نمازش تموم شده، حالا بعد بهش میگن اعاده کن یا اعاده نکن. تازه نماز، اطلاق نماز هم به نمازی که تمام شده اطلاق میشه، نه انوز وسط نماز نمیگن مثلا نمازتو اعاد، به نماز بهش اطلاق نمی کنن. پس دو تا دلیل، یک تعبیر لا تعاد، اعاده ناظر به کسیست که نمازش تمام شده، و همچنین تعبیر نماز به هیئتیست که به هیئتی اطلاق میشه که تمام شده. جناب آقای رمانی میگه نه، حق مطلب اینه که حدیث اختصاصی به حالت فراغ از عمل نداره، شامل مکلفی که متوجه خلل در اثناء نماز هم میشه شامل میشه، عرفاً به چنین مکلفی هم میشه اطلاق کرد اعد، لازم نیست نمازشو تمام بکنه تا مشمول خطاب اعد یا لا تعد بشه. علاوه این که صلات به صلات ناقص هم اطلاق میشه، مثلا بهت میگن آقا در نمازت صحبت نکن، این نماز اطلاق شده به نمازی که وسط نمازه، توجه دارید؟ پس اگر در وسط نماز فهمید تشهد و فراموش کرده، اگر وارد رکن بعدی نشده خب جبرانش بکنه، اگر شد که هیچی دیگه، توجه دارید؟ اذا معمولا میگه قضای اون تشهد رو به جا بیار. اینم مسئله هفتم. میفرماید که هل تختص القاعده به حالت فراغ، تارتا یسلی المکلف و بعد الفراغ منها یتزل الخلل به آب ترک جزء او شد، کما اذا انکشف ولو عدم و ستر عورتی و اخرى یتزل او ذالک فی اثناء العمل. مکلفی نماز میکنه، بعد از فراغ از نمازش براش معلوم میشه خللی در نمازش اتفاق افتاده، جزئی رو یا شرطی رو ترک کرده، مثلا متوجه میشه عجب ستر عورت نداشته، توجه داریم، مثلا حوله چیزی پیچیده ولی ستر عورت کامل نیست، خب این معلومه دیگه بعد از فراغت از نماز انکشف الخلل، اخرى يتزل او ذلك في اثناء العمل. اما الحاله الاولى که بعد فراغ است، فهي القدر المتيقن من الحديث، معلومه که حدیث دلالت بر این میکنه. و اما الحاله الثانيه فقد يقال بعدم شمول الحديث لها. اما حالت ثانیه اینه که در اثناء نماز، بعضیا میگن حدیث لا تعاد شامل حالت ثانیه نمیشه، یعنی کسی که اثناء نماز ملتفت شده لا تعاد شامل حالش نمیشه. لان چرا؟ به دو دلیل، یکی لان تعبیر بالاعاده یدل علی ضرورت الفراغ من العمل، اعاده دلالت داره بر ضرورت فراغ از عمل، و الا اگر دلالت بر عملی که به پایان رسیده، تعبیر اعاده دلالت نکند بر عملی که پایان رسیده، فلا معنا للاعاده و عدم اعاده. دلیل دوم، و هاکذا تعبیر به صلات یدل علی ارادت تمام صلات، تعبیر به صلات دلالت داره بر اراده تمام صلات، یعنی نمازی که تمام انجام شده کامل و تام و تمامه. آیه ربانی میگه فیه ان لفظ صلات که ما یستق المجموع یستق علی البعض ایزن، صلات هم صدق میکنه بر کل. مثلا فرض کنید یک کسی میگه این رادیو من خراب شده، رادیو اطلاق شده بر بخشی از رادیو، مثلا فرض کنید بلندگوش خراب شده، اطلاق کل بر جز میشه، صدق میکنه صلات بر مجموع همونطوری که صدق میکنه بر بعض. فیقال مثلا لا تتکلم فی صلاتک، یعنی اثناء صلات، یعنی قبل اکمال صلات. و تعبیر به اعاده صلات کما یسه به لحاظ تمام صلات که زرگه یسه به لحاظ بعض صلات. بله بعض صلات هم هست میتونه بهش میگن اعاده کن. تعبیر این که اعاده نماز، بله به لحاظ نماز تام و کامل تعبیر صحیحه، به لحاظ بعض نماز هم اعاده صلات صحیحه. و علیف مقتضی اطلاق حدیث شمول این حدیث الحالت ثانیه ایزن و عدم اختصاصی بالاولا. خب اینم مسئله هفتم. خب مسئله هشتم رو یه استراحتی بکنید بعد خدمتتون هستیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد اینجا چی سوال پرسیدن؟ به نظر ما میرسه اینا جهل، فرقشون با جهل نمیفهمیم. به جهل غیر عمد مثال بزنید. جهل غیر عمد این الان نمیدونم، حالا من خیلی متوجه سوالتون نشد. به نظرم تأمل کنید بین جهل و عمد تفاوت این دوتا الزاماً تقارنی با هم نداره. خب استراحتی بکنید، جلسه بعد ادامه بحث می‌کنیم.